أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا المصطفى الأحمد أبو القاسم محمد. الله وصلى على الأئمة المعصومين الطيبين الطاهرين المنتجبين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء آن که صد غافل دل همراه اوست هر کجا هست خدایا به سلامت دارش و لعن الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. الهی انتقنی بالهدا و الهمن التقوى. هدیه محضر وجود نازنین و مقدس آقا جانمون مولا الموحدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، محضر وجود نازنین و مقدسه بی بی دو عالم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها صلوات محمدی ختم کنیم. الله شهدامون فیض ببرن، سردار عزیزمون حاج قاسم عزیزمون شهید ابو مهدی المهندس همراهانشون همشون امشب سر سفره کرم بی بی جانمون فاطمه زهرا سلام الله علیها مهمان و متنعم باشن. امواتمون، اموات این دست جمع، امواتی که نامشون امشب برده شد، حاج قربان جمالوندی که دهه فاطمیه ها آشپزخانه این مجموعه، این جلسات به هر حال به نوعی نقش ایشون رو شاهد بوده. خداوند انشالله همشون رو امشب سر سفره کرم اهل بیت علیهم السلام مهمان و متنعم بکنه. بازم صلوات خط بکنید. اللهم صل علی توفیق شد، توفیق یه دفعه‌ای شد که خدمت عزیزان باشیم دقایقی. خدا من انشالله به هممون توفیق بده عالم و عامل به احکاممون باشیم، به معرفت اهل بیت علیهم السلام باشیم. بازم تعجیل در فرج مولامون، آقامون، صاحب عزای فاطمیه حضرت بقیت الله الاعظم، تعجیل در فرجشون صلوات ختم کنیم. یه مسئله شرعی عرض بکنم خدمت بزرگواران. سوال کردن که اگر در بین نماز داریم نماز میخونیم خوندماغ بشیم، به اصطلاح از بینیمون خون بیاد، یا مثلا آفت دهان وجود داره، زخمی در دهان وجود داره، اگه خون بیاد چیکار بکنیم وسط نماز؟ خون میاد جاری میشه، احتمال داره مثلا روی لباسی که داریم نماز میخونیم رو پیرهنمون چکه بکنه، چیکار باید بکنیم؟ غیر از دو تا از بزرگواران، یعنی غیر از حضرت آیت الله سیستانی و حضرت آیت الله وحید، فرمودن که اگر کمتر از درهمه، یعنی درهم یه بند انگشت در این حد، اگر کمتر از این مقداره شما نمازتون رو ادامه بدید اشکال نداره، اما اگر بیشتره دو تا حالت داره، یا شما دارید مثلا اول وقت نماز میخونید، اینجا باید چون وسعت وقت وجود داره نمازتون رو میشکنید، اگر جاری شده باشه بیشتر از یه بند انگشت باشه نماز رو خاتمه میدید، میشکنید، تطهیر میکنید، خون بند میاد تطهیر میکنید، بعد با لباس پاک نمازتون رو دوباره اقامه میکنید، اعاده میکنید. اما اگر کمتر بود که عرض کردم خدمت عزیزان، دو تا از بزرگواران حضرت آیت الله سیستانی و حضرت آیت الله وحید فرمودن که اگر خون از زخمی که درون بدنه یا بینی، مثلا آفت دهان، اگر از اینها جاری بشه، حتی اگر روی پیراهن چکه بکنه، حتی اگر بیشتر از بند انگشت یا اون درهم باشه، اینجا اشکالی نداره، زخم درون بدن، بینی و درون دهان، مثلا یه زخمی این حالت رو داره. فرمودن این دوتا بزرگوار اگر این اتفاق افتاد شما میتونید نمازتون رو ادامه بدید و هیچ اشکالی ایجاد نمیشه. خداوند انشالله توفیق بهمون بده عالم و احکاممون باشیم. صلوات خط بفرمایید. الله خب، شب آخر این جلسه دهه اول فاطمیه و به هر حال یه شبهه ای هم سوال میکنن، گاهن شبهه وارده که چه دلیلی داره که برای فاطمه زهرا سلام الله علیها هر سال ما 2 دهه میایم عزاداری میکنیم. این رو قبلا هم خدمت عزیزان عرض کردم، نوجوان ها سوال میکنن، جوان ها گاهن این سوال براشون پیش میاد که دهه اول فاطمیه، دهه دوم فاطمیه، این یعنی چی؟ چه دلیلی داره که برای حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها 2 مرتبه عزاداری بکنیم؟ سوال کردن از حضرت آقا مقام معظم رهبری، گفتن که آقا جان این همه ما عالم داریم، این همه محقق داریم، تو درس خارجشون هم بود، خب یه عده‌ای رو بیاید مأمور بکنید، چطوره مثلا ایام استهلال که میشه وقتی که میخوان ماه نو رو پیدا بکنن این همه گروه را میفتن این طرف و اون طرف با دوربین ها و فلان و اینها میرن تحقیق میکنن که ببینن ماه مثلا رویت شد نشد. خب شما هم بیاید یه گروه را بندازید، یه گروه تحقیقی ایجاد بکنید، برن این دعوا را خاتمه بدن، برن این مشکل در تاریخ را، عزیزان میدونن ما اصلا به اصطلاح مبدأ این مشکل و ایجاد کننده این مشکل اینه که زمان قدیم، زمان اهل بیت علیهم السلام، تاریخ نویس ها تو تاریخشون وقتی که میخواستن مکتوب بکنن نقطه نمیگذاشتند، 70 و 90 مثل هم دیگه نوشته میشه اما تو خوندنش فرق میکنه. این اختلاف ایجاد شده که آیا 70 بوده 75 روز بوده یا 90 و 90 بوده 95 روز بوده، کدومش درسته؟ خب آقا بیاید یه گروه را بندازید، برن تحقیق بکنن، این مشکل رو حل بکنن. حضرت آقا فرموده بودن چه اشکالی داره؟ شاید خداوند متعال خواسته، شاید بیبی جانمون مادرمون فاطمه زهرا سلام الله علیها خواسته در سال شیعه های ما، دوستداران ما 2 مرتبه برای مادرمون فاطمه زهرا سلام الله علیها عزاداری بکنن. و چه توفیقی بالاتر از این که 2 دهه برای فاطمه زهرا سلام الله علیها اشک چشمانمون جاری بشه، اقامه عزا بشه و امسال هم با این محدودیت هایی که وجود داره مقید به روزه های خونگی باشیم. بزرگواران، اونهایی که مقید به روزه بودن، حضور پیدا میکردن، میرفتن شرکت میکردن از این جلسه به اون جلسه، من سراغ دارم چهره های نورانی که تو این جلسه هست، از این خانه به اون خانه، از این جلسه به اون، یا اون عزیزانی که جلسه میگرفتن چقدر ناراحتن، میگن ما میخواستیم دهه رو روزه بگیریم، الان این امکانش نیست یا صلاح نیست. مقید به روزه های خونگی باشیم، در حد خانواده خودمون 4-5 نفر یه حدیث کسایی خونده بشه، یه ذکری گفته بشه، یه داستانی، یه قصه‌ای برای بچه هامون از بی بی جانمون فاطمه زهرا سلام الله علیها ذکر بکنیم، نور فاطمه زهرا سلام الله علیها رو تو خونه هامون داشته باشیم، بعدش هم یه چایی و به نام فاطمه زهرا یه چایی با هم دیگه، به اسم فاطمه زهرا یه چایی با هم دیگه میل بکنیم، به اسم روزه خانم فاطمه. اینو مقید باشیم، این رو برکاتش رو از خودمون سلب نکنیم. فاطمه زهرا سلام الله علیها چه عظمتی داره خانم، چطور میتونیم درباره شخصیت فاطمه زهرا بشینیم با هم گفتگو بکنیم؟ عظمتی که امام معصوم فرمود که همه خلق خداوند براشون حجت قرار داده، ما اهل بیت رو حجت بر شماها قرار داده، من امام حسن عسکری حجت بر شما هستم، من موسی کاظم حجت بر شما شیعه هام هستم، اما مادرمون فاطمه زهرا سلام الله علیها حجت بر ما اهل بیت. در باب چنین خانومی چطور میتونیم با هم، در باب شخصیتش چطور میتونیم با هم گفتگو بکنیم؟ امام جواد علیه السلام 4 سال بیشتر نداشت، می نشست ذکر مصائب اهل بیت علیهم السلام رو میکرد، گریه میکرد. در بعضی از روایات، چون دقیقش تو ذهنم نیست آدرس بدم، امام جواد علیه السلام رو دیدن داره راه میره، با خودش داره زمزمه میکنه آتیشتون میزنم، میکشمتون. سوال کردن آقا درباره کی دارید صحبت میکنید؟ با این مضمون فرموده باشن اونهایی که به خانه مادرمون فاطمه زهرا هجوم آوردن، در خانه مادرمون فاطمه زهرا رو به آتش کشیدن، فاطمه زهرایی که خوب عنایت بکنید چی میخوام بگم، این جمله جمله سنگینیه، فاطمه زهرایی که همه ما آرزومون لحظات احتضار امیرالمؤمنین بیاد بالا سرمون یه نگاه بهمون بکنه، لحظات احتضار برامون یکم آرومتر، یکم سهلتر، یکم سبکتر بگذره. تو همچین ایامی کنار بستر فاطمه زهرا نشست، یا فاطمه کلمینی، انا ابن عمک، فاطمه جان من علیم، ها با من صحبت نمی کنی، با من حرف نمی زنی، در باب این خانم میخوایم صحبت بکنیم، در باب شخصیت محور حدیث کسایی که الان به زیبایی قرائت شد. در فرازی از حدیث کسا ما چی میخونیم؟ هم وقتی که سوال میکنن ملائکه از خداوند متعال، خدا اینا کیان؟ خطاب میرسه هم فاطمت و ابوها و بعلها و بنوها، اینها عنایت بکنید، این فاطمه است، این پدر فاطمه است، این شوهر فاطمه است، اینها فرزندان فاطمه‌اند. محور حدیث کسا بیبی جانمون فاطمه زهرا سلام الله علیها است. تو این چند شب، تو این دهه ها، دهه فاطمیه، دهه اول، دهه ثانی، در باب شخصیت چنین خانومی باید با هم گفتگو بکنیم. فاطمه زهرایی که بعد از رحلت نبی مکرم اسلام ملائکه می اومدن، داریم تو تاریخ در روایاتمون داریم، می اومدن کنار فاطمه زهرا، نحن مشتاقات الیک، فاطمه جان ملائکه الهی مشتاق دیدار شما. اون روایت رو شنیدید، اون داستان رو شنیدید، نقل و اون راوی این روایت و این نقل تاریخ هم یکی از همسران نبی مکرم اسلام، نامش رو نمیارم، گفتیدیم فاطمه زهرا اومد کنار بستر نبی مکرم اسلام، حضرت شروع کردن با هم درد و دل کردن لحظات آخر، روزهای آخر. دیدیم که یه وقت بیبی جانمون فاطمه زهرا به تعبیر من شروع کردن به گریه کردن و اشک ریختن، دارن بیتابی میکنن. حضرت اشاره کردن فاطمه جان نزدیکتر بیا، سرش رو برد نزدیکتر کنار دهان مبارک نبی مکرم اسلام. ماها دیدیم، راوی میگه ماها دیدیم یه جملاتی بین پیغمبر گرامی اسلام و فاطمه زهرا رد و بدل شد. یه وقت دیدیم فاطمه ای که تا لحظات قبل داشت گریه میکرد، اشک چشمانش جاری شده بود، یه مرتبه شروع کرد به خندیدن، با یک شور و شعفی شروع کرد به خندیدن، خنده بر لبانش جاری شد. چیکار داره میکنه این فاطمه؟ خب اشکال نداره، باباش تو لحظات، تعبیر اینهاست، تو لحظات احتضار سختش شده، چیزی هم نپرسیدیم، گذشت. به یه واسطه ای فرستادم یکی رو سوال بکنه، بگه اون داستان لحظات آخر عمر نبی مکرم اسلام چی بود؟ حضرت پاسخ داده بودن، دیدم لحظات آخر کنار پدرم نبی مکرم نشستم، حضرت یه خبری به من دادن، فرمودن تا روزهای آینده، لحظات دیگه، ساعات دیگه، من از کنار شما مفارقت میکنم، رحلت میکنم. شروع کردم گریه کردن. خبر دومی که پیغمبر به من دادن، پدرم به من داد، فرمودن اولین نفری که از امت من، از اهل بیت من، از نزدیکان من به من ملحق میشه فاطمه جان تو هستی. با این خبر شروع کردم به خندیدن، خوشحال شدم که این لحظات، این مفارقت کم کوتاه 75 روزه یا 95 روزه. در باب این فاطمه میخوایم با هم دقایقی رو گفتگو بکنیم. فاطمه ای که می اومدن بعد از رحلت پیغمبر، ملائکه الهی می اومدن کنارش می نشستن، فاطمه جان ما مشتاق زیارت تو ایم، ملائکه مقرب درگاه الهی، مشتاق زیارتن، مشتاقات الیک، راز این فاطمه شدن فاطمه چیه؟ خیلی کوتاه، چون زمانمون هم گذشته، نمیخوام زیاد این پروتکل هایی که اصرار میکنن رعایت بکنید، نمیخوایم حالا زیاد زمان ببره. اگر بخوایم رازش رو جستجو بکنیم و در یک کلام پیرامونش با هم صحبت بکنیم، در انتخاب های فاطمه است. هممون صبح تا شب وقتی که از منزل خارج میشیم، وقتی که بیدار میشیم، تا شبی که تو بستر خواب قرار بگیریم، مواجه با انتخابیم. باید انتخاب بکنیم. شما یه پارک هم که بخواید برید با خانواده، وقتی که وارد پارک میشید، وقتی که میخواید انتخاب بکنید، این انتخاب در سرنوشت اون روزتون تأثیر داره که خوش بگذره، خوش نگذره، کجا بنشینیم. با خانواده صحبت میکنید، این گوشه پارک بشینیم، اون طرف بشینیم. این انتخاب تو اون لحظاتی که تو اون فضا هستید تأثیر داره. مناسبت داره عرض بکنم، یه نوجوانی سالهای قبل از انقلاب تو یک مرکز خدماتی داره کار میکنه، داره فعالیت میکنه، کارهای خدماتی انجام میده. انقلاب میشه، انتخاب میکنه، میگه من انتخابم اینه که به صفوف انقلاب خودم رو متصل بکنم. یکی از عزیزان که الان امام جمعه است، امام جمعه یکی از شهرهای کرمانه، میگه با یکی از دوستانم صحبت میکردم، آشنا بودم، این نوجوان رو میشناختم. با یکی از دوستانم صحبت میکردم، یک نوجوان 22 ساله اومده میخواد استخدام سپاه بشه، میخواد ملحق به نیروهای سپاه بشه، آستین کوتاه پوشیده، ریش نمیگذاره، یه قیافه ای داره که به حزب اللهیای ما نمیخوره. میگه من سری گفتم، امام جمعه رفسنجان الانم هست، میگه من سری گفتم من میشناسمش، بذارید ملحق بشه، بذارید وارد این جرگه بشه. انتخاب کرد، گفت من میخوام وارد این سیستم بشم، وارد صفوف انقلاب بشم. جنگ اتفاق افتاد، به جای اینکه مثل بعضیایی که الان آثار اون سالهایی که تو غرب زندگی کردن، تو اون سالهایی که این جوان انتخاب کرد که تو میدانهای نبرد باشه، اونها رفتن تو غرب، بعد قدم زدنهاشون رو دیدیم، آثار تصمیماتشون رو دیدیم، ملحق به صفوف جنگ شد، بهترین نتایج رو تو جنگ، تو سالهای جنگ به وجود آورد. سالهای جنگ تمام شد، بعضی از دوستان و رفقا و همرزمانش انتخاب کردن، گفتن ما انتخابمون اینه بریم پشت میز بنشینیم، شما اگر یک تصویر از این پیدا کردید، از این شهید بزرگوار که با میز و صندلی و اتاق و اینها باشه، جای بسی تعجب داره. میگه من انتخاب میکنم که از مرزهای مملکتم، از ناموس مملکتم، از حرم عقیله بنی هاشم، از کشورهای مختلف، افغانستان و سوریه و عراق و اینها دفاع بکنم. انتخاب به جایی میرسه، حضرت فرمودن، امام معصوم فرمود لکل امرن عاقبه، هر کاری که میخوای انجام بدین یه عاقبتی داره، یک نتیجه داره. پیرامون عاقبت به خیری و اینها با هم مفصل گفتگو کردیم، صحبت کردیم. نتیجه به جایی میرسه که وقتی که میخوان شب آخر، شبی که دارن پیکرها را آماده میکنند برای اون نماز میت تو تهران، اون بزرگوار میگه رسیدم محضر مقام معظم رهبری کسب تکلیف بکنم. گفتم آقا جان ما تیمم دادیم، شما اطلاع دارید، میدونید. عزیزمون فرمودن به این حدیث کسا، چیزی که از بدن این شهید بزرگوار مونده یه قسمتی از کتف بود با یک قسمتی از پا و مچ پا، اونم ممزود شده بود با شهید بزرگوارمون ابو مهدی المهندس، سایر شهدایی که همراهشون بودن. تیمم دادیم با یک سختی که اتفاق افتاد، خدمت مقام معظم رهبری رسیدم، آقا جان ما با یک زحمت این شهید رو تیمم دادیم، اما خب میخوام کسب تکلیف بکنم، ببینم کارمون درست بود، درست انجام دادیم یا درست انجام ندادیم. فتوایی که مقام معظم رهبری اون شب دادن در تاریخ فتاوا و تاریخ فقهی ما بی سابقه است. حضرت آقا فرمودن شهید معرکه است، اصلا نیازی به تیممی هم که دادید نبود. آقا شهید معرکه ما یه تعریف دیگه ای ازش داریم، شهید معرکه کسی دیگه ایه. انتخاب های آدم کار رو به جایی برسونه که معرکه رو شما تعریف بکنی، یعنی شما یا حاج قاسم هر کجا که باشی اونجا معرکه است. یعنی اگر رفتی عراق اتفاق افتاد اونجا معرکه است، شما میشی شهید معرکه. اگر تو ایران اتفاق افتاد شهید معرکه ای، اونجا معرکه است. سوریه، جاهای دیگه، شما به جایی رسیدی که معرکه رو تو تعریف میکنی، شما میشی محدوده معرکه. نه این که بله این محدوده جنگ اتفاق افتاده، اگر وارد این معرکه شدی، این محدوده شدی، اتفاقی برات افتاد، شما میشی شهید معرکه. و دیدیم هم چه تشییع جنازه با شکوه اتفاق افتاد. دوتا شهید بزرگواری که من گاهن تو این سال اخیر، شهید بزرگوارمون حاج قاسم عزیزمون، شهید ابو مهدی المهندس، سالهای قبل شهید حججی عزیزمون، این حجتی که بر نسل ما اتفاق افتاد، اینها رو من زیاد ذکر میکنم. با انتخابهاشون به کجا رسیدند؟ انتخاب تو انسان، تو سرنوشت انسان تأثیر داره. به یه بابایی هم میشناسم، بذارید اینم عرض بکنم، یه شخصیتی که خود این حقیر تو دوران طلبگیم، اوایل طلبگیم، وقتی که میومد از ماشین پیاده میشد، وقتی که تا میومد مسیر رو طی بکنه، اسمشو نمیخوام بیارم، از کنار خیابون وقتی که پیاده میشد تا برسه به سالونی که میخواد صحبت بکنه، سینه میزد، ذکر امیرالمؤمنین رو میگفت، علی مولا، علی مولا را مینداخت. وقتی که میخواست برگرده دوباره سوار ماشین بشه و برگرده، دورش بچه های ما، اون همدوره‌ای های ما دورش میکردند، هر کس تبرکش میکرد، خود من تبرک میکردم، دست به شونه هاش میمالیدیم. کار به جایی برسه که وقتی که تو بحث خبرگان تایید نمیشه، بعد مهاجرت بکنه و این اواخر هم که این اظهار نظرها رو انجام بده، خدا انشالله هممون رو عاقبت به خیر بکنه. یک شخصیت معلوم الحال رو که اعدام شده، خونه چه عده‌ای برگردنش هست، این رو شهید بدونه، به مقام معظم رهبری توصیه توبه بکنه. من توصیه میکنم آقای خامنه‌ای برن توبه بکنن، خدا هممون رو عاقبت به خیر بکنه. بی بی جانمون فاطمه زهرا سلام الله علیها، از بحث دور نشم، آروم آروم بحثم رو جمع بکنم. انتخابهاشون ایشون رو به جایی رسوند که شدن حجت بر اهل بیت علیهم السلام. کدوم انتخابها؟ اولین انتخابی که وجود نازنین فاطمه زهرا سلام الله علیها داشتند این بود که رضای خدا رو بر غیر خدا ترجیح میدادند. میخواد انتخاب بکنه، آمد خواستگاری فاطمه زهرا سلام الله علیها، حضرت سوال میکردند ارضی الله، بابا جان یا رسول الله، این بابایی که اومده خواستگاری، عبدالرحمن ابن عوف میخواد باشه، امیرالمؤمنین میخواد باشه، سران، سایر سران عرب میخوان باشن، یا رسول الله اگه من اینو انتخاب بکنم ارضی الله، آیا خدا رضاست، رضایت داره؟ عبدالرحمن ابن عوفی که ثروتش از وقتی که میخواستن طلاهاش رو جابجا بکنن با تبر خورد میکردند. حالا امیرالمؤمنین اومد، خانه محقر عبدالرحمن ابن عوف پیشنهاد یک خانه مجلل، یک قصر با شکوه رو داده، من هبه میکنم، صداق فاطمه زهرا قرار میدم. امیرالمؤمنین اومده بدون خانه و یک خانه استیجاری که اونم اوایل کار، شما زیاد شنیدید میگن فاطمه زهرا سلام الله علیها خانه شون خانه امیرالمؤمنین کنار مسجد پیغمبر بوده. عزیزان بزرگوار، سالهای اول ازدواج امیرالمؤمنین خانه امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا یه چیزی بگم خارج مدینه بوده، یعنی نزدیکیای محدوده شهر بوده. حضرت هر روز نبی مکرم اسلام می اومدن، سر می زدند، مراجعه می کردن، سرکشی می کردن. که عزیزان پدر و مادرهای عزیز دقت بکنن، همین که بچه هامون ازدواج کردن به خانه بخت رفتن، این نباشه که دیگه تمام شد. سیره نبی مکرم اسلام این بود، می رفتن سرکشی می کردن، سوال می کردن، یا علی جان فاطمه برای تو چجور همسریه؟ امیرالمؤمنین پاسخ میدادن بهترین بنده است، کمکم میکنه که عبد خداوند متعال باشم، سرکشی بکنیم، بچه هامون رو مواظبشون باشیم، کوچکترین اختلافی که ایجاد میشه، کوچکترین مشکلی که تو زندگی هاشون به وجود میاد، این رو مدیریت بکنیم. گاهن من مراجعه میکنن، بعضی چیزها رو نمیتونیم پشت حالا میکروفون و تریبون عرض بکنیم خدمت عزیزان، بعضی از مشکلات اینقدر شروعش چه اصطلاحی به کار ببرم بگم مسخره است، آدم تعجب میکنه که اگر با یک مدیریت صحیح این مدیریت میشد به جدایی ختم نمیشد. و آماری که روزهای قبل سازمان ثبت احوال اعلام میکنه واقعا باعث تأسفه. آمار 2000 نفری که تو 6 ماه اول امسال زندگی هایی که به طلاق ختم شد، که عمر این زندگی ها زیر 1 سال بود، تو مملکت اسلامی 2000 تا طلاق اتفاق بیفته ظرف 6 ماه، که این 2000 تا طلاق، این زندگی ها عمرشون زیر 1 ساله، این باعث تأسف مملکت اسلامیه. پیغمبر می اومدن سر می زدن، سوال می کردن، جویای احوالات می شدن. بعد یک سری یا یک عده از اصحاب دیدن نبی مکرم اسلام اذیت می شن، یه خانه نزدیک خانه پیغمبر مهیا کردن، امیرالمؤمنین نقل مکان کرد به اونجا. حضرت فاطمه وقتی که می خوان انتخاب بکنن، رضایت خداوند متعال رو ملاک قرار می دن. خواهر بزرگوار، وقتی که میخوام از خانه خارج بشم، خودم رو مقابل آینه قرار بدم، یه نگاهی بکنم، این حجابی که گاهن ندارم، این مویی که گاهن بیرونه نامحرم میبینه، این آرایشی که از همسرم دریغ میکنم، اما وقتی که از خانه میخوام خارج بشم، خودم رو به انواع و اقسام آرایش ها آرایش میکنم، عطرعودکلانی که همسرم بوش رو تا الان استشمام نکرده برای خروج از منزل استفاده میکنم. آیا اینها مورد رضایت خداوند متعال؟ اینها رو بهش دقت بکنیم اگر به فاطمه زهرا تأسی میکنیم. آقای بزرگواری که میخواد با همسر و فرزندانش ارتباط برقرار بکنه، صحبت بکنه، آیا این کلامی که از زبانم میخواد خارج بشه آیا مورد رضایت خداوند متعال هست یا نیست؟ اینها رو توجه داشته باشیم، عنایت داشته باشیم، بعد ببینیم چه زندگی هایی برامون ایجاد میشه، زندگی هایی که آرامش توش موج میزنه تو این شرایطی که تو زندگی های الان وجود داره. فاطمه زهرا فقر رو بر ثروت ترجیح داد، انتخابش فقر بود. در باب انتخاب‌های فاطمه زهرا اگر بخوایم با هم گفتگو بکنیم، دهه‌ها باید در مورد هر کدوم از انتخابش با هم گفتگو بکنیم، مذاکره بکنیم، صحبت بکنیم. بعضی از انتخاب‌ها سال‌ها یک مملکت رو درگیر می‌کنه. بعضی از انتخاب‌ها چنان اثری بر خانواده‌ها، یک جامعه می‌گذاره که جبرانش گاهن شاید غیر ممکن باشه، سالها مملکت به عقب برگرده، اون جامعه به عقب برگرده. در باب هر انتخابی که میخوایم انجام بدیم، رضایت خداوند متعال رو مورد ملاک قرار بدیم، مورد توجه قرار بدیم. عذرخواهی میکنم مصدق شدیم، وقت گرفتیم. صلی الله علیک یا فاطمه الزهرا. روزه به اندازه کافی خونده شد عزیز دلم، ذکر مصیبت کردن به زیبایی استفاده کردیم. روزه من یه جمله باشه. وجود نازنین امام مجتبی 40 سال بعد از شهادت فاطمه زهرا سلام الله علیها، مغیره رو که میدیدن تو خیابون اشک چشمانشون جاری میشد، گریه میکردن، یاد اون کوچه میافتادن، یاد درب خانه میافتادن. بی بی جان یه نگاهی به ما بکن، شب آخر این انجمن، شب آخر این جلسه، این مردم خیلی دلشون برای زیارت تنگ شده، تا به هم میرسن یکی میره مشهد برمیگرده، فلانی زائر امام رضا بودی، حرم رو باز کرده بودن، یعنی میتونیم الان بریم حرم، تا یه خبری از عراق میاد یعنی مرزا باز شده، میتونیم بریم زیارت کربلا، میتونیم تو بین الحرمین دوباره قدم بزنیم، یه سمتی رو نگاه بکنیم گنبد و بارگاه ابو عبدالله، یه سمتی رو نگاه بکنیم گلدسته های قشنگ قمر منیر بنی هاشم رو ببینیم، یعنی دوباره میتونیم بریم مدینه. تا وارد مدینه میشیم، اونهایی که رفتن عزیزان میدونن، تا وارد مدینه میشی یه چیزی نجوا میکنه، زمزمه میکنه، قبر فاطمه کجاست؟ امام مجتبی تا 40 سال بعد از شهادت فاطمه زهرا، وقتی که یادشون میافتاد، وقتی که مغیره رو میدیدن اشک چشمانشون جاری میشد، یعنی کی میشه، کی شرایط جور میشه بتونیم انتقام مادرمون رو بگیریم. یه جمله بگم عزیزان، روزه من همین یه جمله باشه. سال قبل وقتی که این ایامون اتفاق افتاد، وقتی که سردارمون رو به شهادت رسوندن، روز اول یادتون هست من اینجا صحبت کردم خدمت عزیزان، روزهای بعد با همدیگه اینجا زمزمه می کردیم، یعنی میشه انتقام شهادت سردارمون گرفته بشه. فقط میخوام یه جمله خدمت عزیزان بگم، یه کد فقط میخوام بدم عزیزانمون، تا وقتی که اون سیلی زده شد، فقط سیلی زده شد، هنوز انتقام گرفته نشده، تا وقتی که اون سیلی زده شد و دلها یکم آروم گرفت، سوالمون از همدیگه این بود، یعنی میشه انتقام سردارمون رو بگیریم؟ یعنی میشه دلمون یکم آروم بشه؟ بزرگوارا 1300 خورده ای ساله یک آقایی میگه یعنی میشه من انتقام مادرم رو بگیرم؟ یعنی میشه من انتقام پهلوی شکسته مادرم رو بگیرم؟ یعنی میشه من انتقام محسن سخت شده مادرم رو بگیرم؟ یعنی میشه من انتقام مظلومیت امیرالمؤمنین رو بگیرم؟ صلی الله علیک یا فاطمه الزهرا و سیعلم الذین ظلموا ایمون قلبن ینقلبون. خدایا به حق وجود نازنین بی بی جانمون فاطمه زهرا سلام الله علیها، به حق عشق و گریه های این شبای امیر المؤمنین و فرزندان فاطمه، آقامون، مولامون، منتقم خون بی بی جانمون فاطمه زهرا سلام الله علیها برسان. دل آقامون با انتقام بی بی جانمون فاطمه زهرا آرام بگردان. دعای خیر امام زمانمون رو، دعای خیر اهل بیت علیهم السلام رو قسمت و شامل این دست جمع بگردان. با نابودی و با ریشه‌کن شدن این بیماری و این ویروس، شرایط ادا کردن حق مطلب عزاداری اهل بیت رو برای هممون فراهم بفرما. خیلی ها درگیرن، خیلی ها بیمارن، خیلی ها مریض دارن، التماس دعا میگن. اونایی که درگیر شدن با این ویروس و این بیماری، خدایا از سائل با صافیت بر اندامشون بپوشان. امواتمون، شهدامون، این شهید بزرگوارمون، امواتی که نامشون تو این جلسه برده میشه، امواتی که حق به گردنمون دارن، پدرهامون، مادرهامون، از سر سفره کرم فاطمه مهمانشون بفرما. این پزشکانی که دارن زحمت میکشن، پرستارانی که تو خط مقدم مبارزه با این ویروس دارن تلاش میکنن، خودشون رو تو مخاطره انداختن، عزیزانی که دارن تلاش میکنن در خط مقدم انشاءالله مطرح کردن ایران در قله موفقیت هایی که در ثبت این واکسن و این موفقیتی که ایجاد شد، خدایا به همشون توفیق کرامت بفرما. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. صلوات ختم.